کوهش بکنیم. بله. بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جای مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یه کاری انجام میدم که بعد وقت خودم برگردم پشت سرمو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن، ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشن، توجه فرمایید، با همه جریان ها. یعنی من واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتم، کاستی هم داشتم، اما اینجوری محکومش میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده. یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن، مدیران ترجیح دادن به اینکه یه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دوتا وارده در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هایی است که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایض رو تقدیم بکنم. اولا این که در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن این که بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجرایش بشریست، در بعد اجرایش بشریست، در بعد مبنایش الهیست، اما در بعد بشریست من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار بکنیم. چون میخواد این الگو رو نشون بده، خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آقا گفت آقا ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل‌های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست، امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگر اومدی گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن، از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لایکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. لذا چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچک هم که روی پوست و بدن این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت هست. چون فهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هرچه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون ها سریع شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت، همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونه جلوی
خیلی متشکرم. چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شنیده خواهد شد. وقت شما بخیر، همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم محضر شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است و اینکه بالاخره نظام ما از بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین. بُعد اجرایی که میگیم منظورم قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوه و همه ارکان نظام میشه.
مقام ثبوت.
بله، بشری است.
بله.
مقام اثبات.
مقام اثبات.
نه، در مقام ثبوت. مقام اثبات میشه.
بله، نه، این اجرایش رو میگم. اجرایش مربوط به مقام اثبات. اون در مبانیش در مقام ثبوت. بله.
بله. یک نظام بشری، چون که حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین تر، چون که خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطا پذیر، نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خودش شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسانهای خوبی باشند، ممکن است انسانهای متظاهری باشند که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
اون زمان از تعمیر هم بود
و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ما این رو میبینیم. این نکته که ایشون میفرمان واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال بیشه، اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی، اگر معلوم شده چرا درست باش برخورد نه، چرا یک عده‌ای یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید، چرا این تو چیزی وقتی مقام معظم رهبر میفرمان اول از من و خانواده‌ام نظارت رو شروع بکنید، چرا یک عده دیگه‌ای که در سطوح پایین‌ترن، در سطوح 2 و 3 یا پایین‌تر نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسف و همین اینها سبب می شود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چش و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چنانکه نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یک سری از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات، که پیامبر به شدت به او اعتراض کردن و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد فره گروهی از مسلمانان وارد کرده بود، و محضر الهی هم عرض کردن که خدایا من از عمل خالد بیزارم. اصل ماجرا هم در حوادث سال 10 هجرت در جلد دوم کتاب فروغ و ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده، شنوندگان محترم میتونن مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است، حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتش من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم بر نداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه‌ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه‌ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش اینه
مالا نافی بناته که من حق انک لا تعلم ما نريد.
احسن. حضرت آیت الله جوادی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفاً از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودشون اول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادشون فرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانت کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم معنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته ای که اون چرایی و من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی، همونجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم، که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعهشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با اینکه بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل رو حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم تا این مسئله حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقه من بودم مؤلفه ها رو بقیه شما بشتریم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل گرایی و دوری از ارزش ها اینها رو هم بنده عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جناب من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند آقای دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخ ها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد. سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایشات دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمین ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم میتوانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر میسه باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده‌های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما می‌بینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتاً زمینه‌ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع، اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا، هم باز میگیم باز با همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچرا که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز بین بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری، آقای دکتر یقینی، از شما خیلی ممنونم. بس خوبی بود، انشالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم درباره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سه راهکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و راهنمای دیگر، خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما شد برنامه راهنما. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. شاید امروز تا کردم زندگی در تکرار رفته بود از یادم روزگارم نشد یاد عشق افتادم میپرد پلکم و این مژده دیدن توست نوبر فصل بهار گل پیراهن توست دیدن زیباییست شکر این زیبایی لحظه ها بی مثلند عمر ما رویایی عطر لبخند درود نور خورشید سلام زندگی روز بخیر عشق و امید سلام شهر من روز تو شاد زندگی حال تو خوش لحظه 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 همه ی سال تو خوش همه ی فال تو خوش حال تو خوش.
مخاطبین گرامی، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید. خیلی ممنونم از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. امیدواریم برنامه ها مورد توجه شما قرار بگیره.
بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه مهر سرانگشت تو به آسمونو میزنه ما که حیاتش کمتر از قشلاقیست بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاقیست منزل ما که حیاتش کمتر از قشلاق نیست بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاق نیست
باز هم می آید همچنان آماده باز گل می کارد ملت آزاده با سرود ملی جشنی میرد
اما کتاب قانون.
اصل 130 بخونید تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 135 قانون اساسی. وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیزا یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حد اکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید.
قانون اساسی میثاق ملی. دوستان عزیز شنونده، کتاب قانون رو شنیدید. انشاءالله که همه ما پایبند به این اصول باشیم و احترام به قانون رو در دستور کار زندگی قرار بدیم.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایتا رأی دارم.
منم ایتا رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
امروز جمعه است و متعلق به منجی عالم بشریت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا بکنیم برای فرج ایشان، همان گونه که خود فرمودند برای فرجم دعا کنید. دعوت میکنم از رادیو گفتگو برنامه